بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نخبة نزهة النزار، شرح نخبة الفكار، أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري، وفاة 852 هجري. رسیدیم به جلسه 23، بحث در مورد ناسخ و منسوخ. هرگاه دو حدیثی را دیدیم که معارض با یک دیگرند، در مقابل هم قرار گرفتند، اولین کاری که میکنیم اینه که نگاه میکنیم آیا میشه با هم دیگر جمع کرد در حالات مختلف یا نه. پس اگر امکان جمع بود، این دو حدیث را با هم دیگر جمع میکنیم. خب این در حالتی و این در حالتی دیگر، چون که در ظاهر که تعارضه، با هم جور در نمیان، ولی در حالات مختلف آیا میشه جمع کرد با هم دیگر؟ اگر شد که جمع میکنیم، چون که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یکی رو بخوایم اهمال بکنیم یا هر دو رو اهمال بکنیم، یعنی خیلی امر عظیمیه. پس ابتداءً سعیمونو میکنیم که این دوتا رو جمع بکنیم که هر دو حدیث اعمال بکنیم. پس اگر امکان جمع بود جمع میکنیم. خب حال اگر امکان جمع نبود، به هیچ طریقی نتونستیم جمع بکنیم، حالا نگاه میکنیم کدوم یکی ناسخ، کدوم منسوخه. یعنی اونی که اگر تاریخ فهمیدیم، اگر تاریخ فهمیدیم که این تاریخش قبله و این تاریخش بعده، پس اون قبلیه منسوخ میشه و اون بعدیه ناسخ میشه. یعنی بعدیه تاریخ جلوه قبلی رو نسخ کرده، مثل رسول الله صلی الله علیه وسلم که میفرماید کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میگه من قبلا شما رو از زیارت قبور نهی میکردم، خب الان به زیارت قبور برید. خب پس قبلا نهی بوده از این که شخص به زیارت قبور بره. خب حالا حکم جدیدی، اون تاریخ پس مشخص قبله، چون که فرمود قبلا شما رو نهی میکردم، حالا الان به زیارت قبور برید. خب پس این حکم جدید ناسخ میشه، اون حکم قبلی که زیارت قبور نه شده بودن، اون منسوخه، دیگه به اون عمل کرده نمیشه. خب پس اگر تاریخ رو فهمیدیم، میگیم اون تاریخ قدیمیه منسوخه، تاریخ جدیدیه ناسخه و به ناسخ عمل میکنیم. اما اگر تاریخ رو هم نفهمیدیم که این ناسخ و منسوخه، حالا میایم دیگه نگاه میکنیم این دوتا حدیث یکی رو بر دیگری ترجیح میتونیم بدیم یا نه، که امور که چیزهایی که ما ترجیح میدیم خیلی بعضی به 100 مورد رساندن، حدود 100 مورد، خصوصا امام سیوطی رحمه الله تعداد زیادی از این ترجیحات رو آورده. خب پس با وجوه ترجیح میایم میگیم این حدیث راجحه و به این عمل میکنیم و اون حدیث مرجوحه، به اون عمل نمیکنیم. خب بعضی الان مراتب صحیح هم به خاطر همین هم خوندیم، درس قبل گفتیم این مراتب صحیح که داریم میخونیم به خاطر همینه که وقتی تعارض شد یکی از ترجیحات همینه، اول متفق علیه باشه، بخاری و مسلم روایت بکنن، بعد بخاری روایت بکنه، بعد مسلم روایت بکنه، بعد بر شرط بخاری مسلم باشه، بعد بر شرط بخاری، بعد بر شرط مسلم، بعد ائمه دیگر بر شرط ائمه دیگر باشه، یعنی صحیح بدونن و امورات دیگری که خوندیم. خب پس اگر با یکی از اوجه با یکی از وجوه ترجیح تونستیم ترجیح بدیم، خب به راجح عمل میکنیم، به مرجوح عمل نمیکنیم. و اگر نتونستیم با یک از امور ترجیح ترجیح بدیم، که این حالا دیگه یعنی حدیثی که معارضه، میبینیم که ائمه اومدن این تعارض رو رفع کرده اند، تعارض رو رفع کرده اند، در حالات مختلف آنها را حل کرده اند. خب حالا اما مثلا اگر نتونستیم ترجیح بدیم یکی رو بر دیگری، دیگه توقفه، هیچ کدوم عمل نمی کنیم، چون که یکی بر دیگری برتری نداره. این میگه آره، این حدیث میگه نه، این میگه باطل فلان چیز، این میگه فلان چیز باطل نیست. خب عکس همان، یکی بر دیگری ترجیح نتونستیم بدیم، پس هر دو به سویه هستن، برابرن نزد ما، به هر دو عمل نمی کنیم، یه جا میذاریم تا اینکه بعدها بتونیم با تحقیقات بیشتر حل کنیم اون را، یا کسانی دیگر بیان و اون را حل بکنن. البته باز تأکید بکنم که دو حدیثی که معارضن و همونطور گفتیم آخر آخر نتونستیم ترجیح بدیم، دیگه هر دو رو به هیچ کدوم عمل نمی کنیم، یعنی در اصل وقتی که ما به احادیث معارض نگاه می کنیم همه اینها عالم حل کردن، تا جایی که امام الائمه ابن خزیمه رحمه الله میگه دو تا حدیثی که معارض با هم دیگر باشن و ضد هم باشن من نمیشناسم مگر اینکه آنها رو میتونم با هم دیگر جمع بکنم. و کسی که نزد او دو حدیث متعارضه بیاد نزد من که من آنها رو به هم جمع بکنم در حالت مختلف. خب حالا با این توضیح میریم بر سر بحث کتاب که در مورد ناسخ و منسوخه. میگه و این لم یمکن الجمع فلا یخلو اما ان یعرف التاریخ اولا. میگه اگر امکان جمع وجود نداشت، یعنی ما نتونستیم جمع بکنیم دو حدیث متعارض با هم دیگر رو در حالت مختلف، پس خالی نیست، یا اینکه تاریخ فهمیده میشه یا نه، دو حالت داره، یا ما این تاریخ رو میفهمیم، این اولی قبلا بوده، دومی بعدا بوده، یا نمیفهمیم تاریخ. فان عرف و ثبت المتاخر به او به اسرح منه فهو الناسخ و الاخر المنسوخ. و حالا اگر فهمیده شد و مشخص شد که این حدیث متقدم بوده و این حدیث متأخره، پس متقدم میشه منسوخ و متأخر میشه ناسخ و به ناسخ عمل کرده میشه. خب بعد میگه و نسخ و رفع و تعلق حکم شرعی به دلیل شرعی متأخر عنه. نسخ چیه؟ رفع تعلق حکم شرعی به دلیل شرعی متأخر از اونه. رفع تعلق حکم شرعی به دلیل شرعی متأخر از اونه، یعنی ابتداعا یک حکم شرعی بوده، یک حکم شرعی قبلا بوده، حالا یک حکم شرعی جدید میاد اون رو رفع میکنه، اون حکم شرعی اولی رو بر میداره. و ناسخ مدل علی رفع المذکور، خب ناسخ چیه؟ آن چیزی که دلالت میده بر رفع آن ذکر شده. پس حدیثی که متأخره، ناسخه دلیل میده بر چی؟ بر رفع و برداشتن اون تعلق حکم شرعی اولی. و تسمیت ناسخا مجازون، و این که ما ناسخ رو نامگذاری کردیم مجازه، لأن الناسخ فی الحقیقت هو الله تعالی، چونکه ناسخ در حقیقت خداوند متعاله، ناسخ در حقیقت خداوند متعاله. یعنی وقتی ما میگیم ناسخه، یعنی این حدیث ناسخه، ناسخ اسم فعاله، یعنی این حدیث خودش نسخ داره میکنه. نه، حدیث که نسخ نمیکنه، نسخ کننده در حقیقت اللهه. و اینی که داریم میگیم ناسخ در اینجا مجازه، یعنی ما اسناد کردیم، اسناد دادیم. فعل رو به فاعلی که حقیقی نیست، چون که فاعل حقیقی الله متعال در اینجا. و چنین مجازی هم در قرآن باز ما داریم، زیاد داریم در قرآن که اسناد داده میشه فعل به غیر فاعلش، یعنی به اون فاعل حقیقی اسناد داده نمیشه. خب مثلا میخونیم والله انبتکم من الارض نباتا، خداوند رویانیده برای شما از زمین نبات. والله انبتکم، خب اینجا انبات رویانیدن اسناد شده به فاعل حقیقی که الله. اما در جای دیگر میخونیم که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت ما تحبه والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبت انبتت، مانند مثال دانه ای که انبتت رویانید، دانه رویانید. آیا دانه می رویاند یا الله؟ دانه که فاعل حقیقی نیست، مجازه، چون که در جای دیگر خداوند می فرماید والله انبتکم، خداوند می رویاند نه دانه. پس اون پس یعنی چنین استعمالی مجاز در لغت عرب در قرآن زیاده. یا در قرآن میخوانیم و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، هو الذی یتوفاکم، خداونده که شما را وفات میده. یا اونجا ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم، خداوند که شما را وفات میده. یا والله خلقکم ثم یتوفاکم، پس در جای جای قرآن میبینیم که خداوند شما را وفات میده. خب میراندن فاعل حقیقیش اللهه، اما در جای دیگر خداوند متعال مجاز استفاده میکنه، میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت، بگو میمیراند شما را ملک الموت. آیا فرشته مرگ ملک الموت شما را میمیراند؟ فاعل حقیقیه یا فعل حقیقی اللهه؟ فعل حقیقی اللهه، چون خداوند متعال در جای دیگر هم میفرماید والله خلقکم و ما تعملون، خداوند شما را خلقت کرده و آنچه که شما انجام میدید هم خداوند خلقت میکنه. یعنی ما حتی کاری نمیتونیم انجام بدیم، عبادت بکنیم، کارهای خوب انجام بدیم، هیچ کاری نمیتونیم مگر اینکه خداوند قدرت بهمون بده. پس این افعال که ما انجام میدیم خلقت خداوند همشون. پس نه ملک الموت، هیچ کسی از خودش نمیتونه کاری بکنه مگر که خداوند بیافرینه. خب پس فاعل حقیقی اللهه. خب پس این زیاد در قرآن ما داریم که گاهی اسناد به غیر فاعل حقیقی داده میشه. خب از اینجاست که حالا ما میشنویم بعضی چیزهایی که فوراً بدون اینکه تفکری بکنن، بدون اینکه آگاهی داشته باشن از مضمون، میان حکم صادر میکنن یا حکم مثلا کفر شخص، که فلان شخص فلان چیز گفته پس این کفره نباید بگید. اما میبینیم که آن شخصی که چنین چیزی استفاده کرده اسناد مجازی استفاده کرده. حالا چیزی که همیشه معروف و مشهوره، این کلام کلام بوسیریه رحمه الله که میگه یا اکرم الخلق مالی من الوز بهی سواک عند حلول الحادث العمیمی. خب بعضی متسرعانه میان حکم کفر یا صادر میکنن یا بالاخره میگن این کلام کفرآمیزه. یعنی همیشه ما که طالب علمیم دقت بکنیم متسرعانه حکم صادر نکنیم، تعلم ثم تکلم، اول یاد بگیر بعد صحبت بکن. و کسی که اعتراض زیاد میگیره مشخصه که آگاه نیست، علم نداره. من قل علمه کثر اعتراضه، کسی که علمش کم باشه اعتراض زیاد میگیره. اما وقتی که زیاد خون به بلاغت تسلط داشت، صرف نه، خب بعد کلام عرب رو میفهمه، بعد کلام عرب رو میفهمه. خب اینجا چون که زیاد همین هی تکرار میشه که این کلام کفره و مشابه این، خب به خاطر همین یعنی اجبارا استطراد آوردیم که بعد چیزا ما که طالب علمی بفهمیم، یاد بگیریم. خب اینجا که یا اکرم الخلق، منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم، ای گرامی ترین خلق، مالی من الوز بهی، یعنی من چه کسی دارم که به او پناه ببرم، سوا که بغیر از تو، عند حلول الحادث العمیمی، هنگامی که حادثه ای که فراگیره، یعنی حادثه فراگیره که روز قیامته، بالاتر از این دیگه حادثه سخت بالاتر از این نداریم. هنگامی که حادثه فراگیر واقع بشه، خب پس این ظاهرا همونطوری که بعضی برداشت میکنن این کلام کفرآمیزه. یعنی ای رسول صلی الله علیه وسلم، من روز قیامت من کسی غیر از تو ندارم که به او پناه ببرم. اما اینجا اسناد به فاعل حقیقی نیست، بعد اینو بفهمیم. و بعدم از کجا میفهمیم؟ حالا دقت بکنیم، از حدیث صحیحی که در صحیحین وجود داره که روز قیامت که میشه هر وحشت که انسانها رو فرا میگیره، میان پیش آدم علیه السلام میگن ما را نجات بده از این چیزی که در اون هستیم. خب تمام انسان‌های اون زمان میان پیش آدم علیه السلام. آدم علیه السلام که میگه من از اون درخت ممنوع خوردم، برید پیش نوح علیه السلام. و همینطور تا اینکه پیامبران یکی بعد از دیگری میگن من اهلش نیستم. خب یعنی آخر پیش کی میان؟ پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم زیر عرش سجود میکنه آنچه که ماشاءالله خدا بخواد، و در سجود هم رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید که من خداوند را میستایم و آن چیزهایی به من یاد میده که با آنها او را میستایم، و بعد امر و اذن و اجازه حاصل میشه که سال توتا اشفع تشفع، حالا سرت بالا بیار، آنچه که میخواهی شفاعت کن، شفاعتت پذیرفته میشه. خب پس کلام بوسیری رحمه الله هیچیز شرکی توش نیست، هیچ شرکی توش نیست، بلکه از حدیث گرفته، این بیت از این حدیث صحیح گرفته شده. اگه شرک، خب اینجا انسانهایی که در اون زمان میان و در حدیث اومده، حدیث صحیح، میان پیش آدم علیه السلام میگن ما رو نجات بده، چرا دست پیش خدا بلند نکردن که ما رو نجات بده خدا؟ یعنی اگر شرک باشه، و همونطوری گفتیم اسناد ما داریم به غیر فاعل حقیقیش، گرفتاری ها را خداوند متعال فاعل حقیقی که از بین میبره، و ولی سبب رو در رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار داده که میاد سجود میکنه زیر عرش خداوند، و این گرفتاری بزرگ و این شفاعت عظماست. شفاعت عظما همینه که اینجا مقام رسول الله صلی الله علیه وسلم مشخص میشه. همه شانه خالی کردن، گفتن ما اهلش نیستیم پیامبران، نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم، و مردم را از این گرفتاری نجات داد. رسول الله صلی الله علیه وسلم مردم را از گرفتاری نجات داد. خب حالا آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقتا نجات داده مردم را از گرفتاری؟ نه، بلکه فاعل حقیقی اللهه. ما مجازن الان همین باز مجازنه، یعنی میگیم این سبب شده به خاطر حرمت رسول الله صلی الله علیه وسلم و دعای ایشان، و این که خداوند متعال خواست که بفهمان مقام منزلت عظیم رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلایق. پس به سبب ایشان گرفتاری از مردم دفع شد، این گرفتاری که در آن بودن. البته قیامت که یعنی مراتبی داره و یعنی هنوز ادامه داره، ولی یکی از این گرفتاری بزرگ همین بوده که در حدیث اومده. خب پس ابن حجر رحمه الله گفت که ناسخ تسمیهش مجازه، و خب اینو کشان که گریزی بزنیم و در مورد اسناد به غیر فاعل حقیقیش توضیحی بدیم، و ناچارا به اینجا رسیدیم. بعد میگه و یعرف النسخ به امور، شناخته میشه نسخ به اموری. چطور بفهمیم که نسخ اتفاق افتاده؟ اولین اصرحها ما ورد فی النص که حدیث بریدته فی صحیح مسلم، کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخره. صریحترین آنها آنچه که وارد شده در نص مانند حدیث بریده در صحیح مسلم که من نهی میکردم شما را از زیارت قبور، حالا به زیارت آن برید که آخرت را بیاد شما میندازه. خب پس یک تاریخ میفهمیم که نسخ اتفاق افتاده به این که در نس وارد میشه، در نس وارد میشه، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم داره میگه که من قبلا شما را نهی میکردم، حالا حکم اون برداشته شده، الان به زیارت قبر برید که آخرت رو بیاد شما میندازه. دوم و منها ما یجزم الصحابی به انه متأخر که قول جابر کان آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک الوضوء مما مست النار اخرجه اصحاب السنن. دیگه اینکه صحابی قاطعانه بگه که این متأخره، یعنی این حکم متقدمه و این حکم متأخره. حکم متأخر که گفتیم ناسخ، حکم متقدم منسوخ، مانند حدیث جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنهما که میگه آخر دو امر از رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک وضو از آن چیزیه که آتش به آن رسیده، یعنی گوشت هایی که مثل گوشت گوسفند، شتر، گاو، خب مثلا کباب شده باشه، کسی وضو داشته باشه، قبلا این حکم بوده که وضوش شخص با خوردن این گوشت کباب شده و به آتش رفته وضوی شخص باطل می شده. خب اما آخر امر چی بوده؟ آخر امر این بوده که باطل نمیشه. خب پس ابتداعا هر چیزی که آتش در آن رفته، کسی خورده باشه، وضو داشته باشه، وضوش باطل میشه. بعد حکم عوض شد، متأخر اومد که دیگه باطل نمیشه. و الان هم خب مذاهب همین هستن، اتفاق دارن که کسی چیزی وضو داشته باشه، مثلا گوشت گوسفند بخوره که در آتش رفته، کباب شده، مثلا وضوش باطل نمیشه. خب اما گوشت شتر که حالا اختلاف وجود داره، دیگه اینجا جاش نیست که توضیح بدیم. و من ما یعرف به تاریخ و هو کثیرون، سوم آنچه که فهمیده میشه به تاریخ و آن بسیاره. با تاریخ میفهمیم که این حکم اولی تاریخش مثلا دوم هجریه، و حکم بعدی میبینیم که تاریخش هفتم هجریه. پس اون که هفتم هجریه متأخره، ناسخ میشه، اونی که دوم هجریه متقدمه و منسوخ میشه. خب بعد میگه ولیس منه ما یرویه الصحابی المتأخر الاسلام معارضا لمتقدم عنه، وليس منه ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. خب در اینجا ابن حجر رحمه الله میخواد به این نکته اشاره بکنه که میگه ولیس منها و نیست از آن آنچه که صحابی که اسلامش متأخره روایت بکنه و این روایتش معارض باشه و مخالف باشه با حدیث صحابی که اسلامش متقدمه. میگه این از ناسخ و منسوخ نمیشه حسابش کرد. میگه چرا؟ میگه چون که یعنی صحابی که اسلامش متأخره روایت میکنه مخالف با روایت صحابی که اسلامش متقدمه. میگه چرا؟ میگه چون که احتمال داره که شنیده باشه این حدیث رو از صحابی دیگری که متقدمتره از اون صحابی متقدمی که نام بردیم، یا مثل اونه، و ارسال کرده. متوجه شدیم؟ یک صحابی داریم مثلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، اسلامش متقدمه، یا مثلا عمر رضی الله عنه داریم اسلامش متقدمه. خب بعد داریم ابو هریره رضی الله عنه که اسلامش متأخره، اسلامش از عمر رضی الله عنه متأخره. و حالا یک روایت ابو هریره داریم و یک روایت عمر رضی الله عنه که مخالف همان، که مخالف همان. خب میگه اینجا چون که اسلام عمر رضی الله عنه متقدمه، نمیتونیم بگیم و اسلام ابو هریره رضی الله عنه متأخره، نمیتونیم بگیم که و این دو تا حدیث حال معارض همان. نمیتونیم بگیم حدیث ابو هریره نسخ کرد حدیث عمر رو. چرا؟ چون که ممکنه ابو هریره که رضی الله عنه که روایت میکنه شنیده باشه از ابو بکر که این حدیث رو شنیده باشه از ابوبکر رضی الله عنه، که ابوبکر رضی الله عنه از عمر رضی الله عنه هم متقدم تره، حتی احتمال داره دیگه. چونکه وقتی ابو هریره رضی الله عنه میگه مثلا میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، احتمال داره که شنیده باشه، چونکه قال چنین احتمالی داره، احتمال داره شنیده باشه خودش از رسول الله صلی الله علیه وسلم، و احتمال داره از یک صحابی دیگر شنیده باشه. خب ابن حجر رحمه الله اینو میگه. بعد میگه لکن ان وقع التصریح بسماعه له من النبی صلی الله علیه وسلم فیتجه ان یکون ناسخا. میگه اما اگر تصریح واقع بشه به سماع او به آن حدیث از رسول الله صلی الله علیه وسلم، حالا اینجا متجه این که ناسخ باشه. و حالا میگه اما اگر در همین مثالی که زدیم ابو هریره رضی الله عنه بگه سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم قال کذا کذا، مثلا اگر گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود، پس اینجا مشخصه که خود ابو هریره رضی الله عنه شنیده، خودش شنیده. خب پس اینجا میگه آره میشه که ابو هریره رضی الله عنه که سال هفتم هجری در زمان فتح خیبر مسلمان شده، حدیثش متأخر حساب بکنیم و حدیث عمر رضی الله عنه متقدم. چرا؟ چون که اینجا ابو هریره رضی الله عنه داره تصریح میکنه که من خودم شنیدم از رسول الله صلی الله علیه وسلم، و نگفت که قال، که بگیم ممکنه که از کسی دیگه شنیده باشه. خب بعد میگه به شرط ان یکون لم یتحمل عن النبی صلی الله علیه وسلم شیئا قبل اسلامه، به شرطی که تحمل نکنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی قبل از اسلامش. میگه این شرط هم باید بذاریم، چون که مثلا بعضیا بودن قبل از اسلامشون مثل عباس رضی الله عنه. خب عباس رضی الله عنه خب قبل از اسلامش خب با رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده. عباس رضی الله عنه عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب حالا اختلاف، بعضی میگن که چون که عباس رضی الله عنه زمانی که مکه فتح شد خب این موقع بوده، حالا بعضی میگن اسلامش این موقع بوده، بعضی میگن که نه قبل از اون اسلام آورده تو مکه، گرچه که هجرت نکرده تو مکه بوده اسلام آورده ولی اسلامش مخفی کرده. خب حالا منظور اگر اسلام نیاورده باشه در زمان که در مکه بوده، هجرت نکرده اون موقع، مثلا مسلمان نبوده، خب پس درست اسلام عباس رضی الله عنه متأخر سال، با این حال که میخوایم بگیم سال هشتم هجری زمان فتح مکه، خب اما زمانی که در مکه بوده خب همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، خصوصا در زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از میخواست مقدمات هجرت به مدینه بود، یعنی پیمان عقبه اول و دوم. خب اینجا که عباس رضی الله عنه همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که مخفیانه با انصار قرار گذاشته بودند، و حتی عباس رضی الله عنه خطیب بود، یعنی شبانه که مخفیانه بار اول 6 نفر بودن فکر کنم، بار دوم 12 نفر، بار سوم 72 نفر حدودن، که یک زن بوده تقریبا، حالا 70 خورده بودن. عباس رضی الله عنه خطیب بوده، یعنی از طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت میکرده با آنها، یعنی به آنها میگفته که اگر شما نمیتونید از حمایت بکنید، یعنی همین الان بگید، اما آنها دیگه حمایت خودشون رو اعلام کردن که با چنگ و دندون حمایت میکنیم. خب خلاصه این که عباس رضی الله عنه خب حالا این موقع که اسلامش ثابت نشده میتونسته چیزهایی بشنوه دیگه از رسول الله صلی الله علیه وسلم، تحمل بکنه، چون که در کفر کسی تحمل بکنه حدیث میشه ولی روایت نمیتونه بکنه در زمان کفر. وقتی مسلمان شد مال زمان کفر خودش میتونه روایت بکنه و این روایت صحیحه. و پس ابن حجر رحمه الله شرط رو به خاطر همین گذاشت، گفت به شرط این که تحمل نکرده باشه حدیثی را از رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی قبل از اسلامش. اما مانند عباس رضی الله عنه چون قبل از اسلام همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، خب باز نمیتونیم بگیم که حدیثش منسوخ ناسخ باشه، چون که احتمال داره روایت میکنه ما زمان قبل از اسلام خودش که شنیده و الان که مسلمان شده داره روایت میکنه. اما ابو هریره رضی الله عنه نه، ابو هریره رضی الله عنه سال 7 هجری زمان فتح خیبر مسلمان شد، قبل از اون با رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقاتی نداشته، اصلا ملاقاتی نداشته. پس ابو هریره رضی الله عنه اگر بخواد حدیثی رو بگه و معارض باشه با حدیث عمر، میگیم حدیث ابو هریره ناسخه. چرا؟ چون که ابو هریره قبل از سال 7 هجری اصلا، یعنی در زمانی که مسلمان نشده، با رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقاتی نداشته که حدیث رو تحمل بکنه. خب پس این شرط دیگر که مهم هم هست. و بعد میگه و اما الاجماع فلیس بناسخ بل یدل علی ذلک، میگه اجماع ناسخ نیست بلکه دلیل میده بر نسخ. یعنی وقتی که همه اجماع بکنن که فلان چیز مثلا حرامه، خب این اجماع دلالت نمیده بر نسخ، ببخشید این اجماع ناسخ نیست، یعنی نمیتونیم بگیم اجماع بیاد نسخ بکنه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم رو، نمیشه. مثلا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم اومد که فلان چیز حلاله مثلا، بعد اجماع باشه که فلان چیز حرامه، پس این اجماع ناسخ نیست، نمیتونیم بگیم نسخ کرده حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم رو، نه، بلکه اجماع که شد دلیل میده بر نسخ، دلیل میده که اون حدیثه که معارضشه اون نسخ شده، منسوخ شده. بلا چرا همه علما قاطبتا اجماع کرده ان عکس این حدیث؟ پس مشخصه که این اجماع دلالت میده بر اینکه این حدیث منسوخه، نه اینکه خود اجماع ناسخ باشه. نه، اجماع نمیتونه نسخ بکنه. خب بعد میگه و لم یعرف. خب حالا چرا این چراش رو بگیم بهتره، چرا اجماع ناسخ نمیشه؟ چون که اجماع کی اتفاق میفته؟ بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم، چون که زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم که اصلا اجماعی معنا نداره، یعنی زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی داره میاد، هرچی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم بکنه همون حکم شرع. پس اجماع کی حادث میشه؟ بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم. حالا اجماع یه وقتی رخ میده و بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وحی برداشته میشه. پس وقتی که وحی برداشته شد، وحی وجود نداره، خب دیگه امکان نسخ وجود نداره، چون که نسخ اینه که یک حکم شرعی داریم همونطور گفتیم، بعد یک حکم شرعی دیگر میاد، خدا و رسول صلی الله علیه وسلم میگن که اون حکم اولی برداشته شده، ما حکم جدیدی را آوردیم. به خاطر همین اجماع نمیشه ناسخ باشه ولی دلالت میده بر اینکه اون حدیث منسوخه. خب بعد از اون میگه و ان لم يعرف التاريخ، خب حالا اگر تاریخ فهمیده نشد، حالا باز بر بگردیم به اول که گفت دو حدیثی که متعارضن با هم دیگر اگر امکان جمع بود که جمع میکنیم، اگر امکان جمع نبود دو حالت داره، یا تاریخ رو میفهمیم یا نمیفهمیم. اگر تاریخ رو میفهمیم که یکی متقدمه یکی متأخره، متأخره میاد متقدمه رو نسخ میکنه، اینجا باب ناسخ و منسوخ میشه. و حالا اگر تاریخ فهمیده نشد، خب حالا میگه فلا یخلو اما ان یمکن ترجیح احدهم علی الاخر بوجه من وجوه الترجیح المتعلقه بالمتن او بالاسناد اولا. اگر تاریخ فهمیده نشد خالی نیست، یا اینکه ترجیح یکی از این دو بر دیگری به وجهی از وجوه ترجیحی که تعلق میگیره به متن یا به اسناد ممکن باشه یا نه. پس میایم به ترجیح، نسخ تاریخ رو نفهمیدیم که یکی ناسخ و منسوخ باشه، نگاه میکنیم میتونیم یکی بار به دیگری ترجیح بدیم، اگر تونستیم خب به اون راجح عمل میکنیم، به مرجوحه که کنار میذاریم. خب فإن أمكن الترجيح تعين المسير إليه، اگر امکان ترجیح بود که مسیر به سوی آن تعیین میشه، یعنی همون به راجح عمل میکنیم و به مرجوح عمل نمیکنیم. و الا فلا، و اگر نه پس نه، امکان ترجیح نباشه که باز نمیتونیم به هیچ کدوم عمل بکنیم. بعد میگه فسار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، پس میگردد آنچه که ظاهر آن تعارضه واقع بر این ترتیب، همونطور که در اول جلسه گفتیم الجمع این امکان، یک دوم فاعتبار الناسخ والمنسوخ، سوم فالترجیح ان تعین، چهارم ثم التوقف، ثم التوقف عن العمل باحد الحديثين. پس هرگاه که حدیث متعارض دیدیم چهار حالت با آن تعامل میکنیم. اول اگر امکان جمع شد جمع میکنیم، امکان جمع نشد نگاه میکنیم ناسخ و منسوخه یا نه، نبود یعنی تاریخ رو نفهمیدیم، ترجیح میتونیم ترجیح بدیم یکی بر دیگری، نشد که دیگه هر دو حدیثی که مخالف همان یکسانن، یکی بر دیگری برتری نداره، پس هر دو رو کنار میذاریم، توقف میکنیم از عمل، به هیچ کدوم عمل نمیکنیم تا اینکه خودمون بعدها بتونیم با دلایل و تتبع بررسی که انجام میدیم یکی بر دیگری ترجیح بدیم یا کسانی دیگری بیان و این کار رو بتونن انجام بدن. و تعبیر به توقف اولا من تعریف به تساقط، میگه تعریف به توقف اولاتر از تعبیر به تساقط، یعنی بگیم که توقف میکنیم وقتی که دیگه ترجیح هم نتونستیم بدیم، توقف میکنیم بهتر از این که بگیم هر دو حدیث میفته. خب یه جوریه این حدیث میفته، یعنی حدیث میفته از عمل، تا اینکه بگیم توقف میکنیم بهش کدوم عمل نمیکنیم، تا اینکه بگیم حدیث میفته از عمل، یعنی لفظ تصحیح بکنیم بهتره. لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في حالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. خب چونك اگر تساقط بگیم میفته، این میشه که دیگه هیچ کسی نمیتونه به اون عمل بکنه، یعنی کلا این دو حدیث میفته یعنی ساقط میشه از عمل، هیچ کس نمیتونه به اون عمل بکنه. اما اگر گفتیم توقف، نه توقف یعنی ما توقف میکنیم، بعد ها ممکنه که همونطور گفتیم با تتبع و بررسی دلایل پیدا کردیم که بتونیم یکی بر دیگری ترجیح بدیم. خب حالا اون موقع توقف کردیم، حالا حکم صادر کردیم، یا کسانی دیگر بیان قدرت داشته باشن و این کار انجام بدن. اما اگر بگیم تساقط میفته، دیگه میفته از عمل، دیگه هیچ کس نمیتونه بعدا کاری بکنه، یعنی این گمان به وجود میاد لفظ تساقط. خب بحث تمام میشه، میرسیم به بحث مردود و اقسامش. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.